الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و عید سعید قدیر رو هم تبریک عرض میکنم که انشاءالله فردا هست. خب، بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم بود. سوره انبیا رو داشتیم مباحثه میکردیم و در محضر سوره مبارک انبیا بودیم. بخش اول این سوره رو در جلسه گذشته خوندیم و بخش دوم رو و احتمالاً بخش سوم و پایانی رو امروز بتونیم بخونیم اگر خدا توفیق بده. این سوره گفتیم سوره مکی هست و مبانی تفکر دینی رو در همه عرصه ها از جمله در عرصه سیاست پوشش میده. دیروز مباحثی رو حول توحید و وحی الهی و نحوه مواجهه دوگانه مردم با وحی الهی خوندیم، کسانی که وحی رو میپذیرن و بهش عمل میکنن و کسانی که وحی رو نمیپذیرند و شرک میورزند و به بخشی از آیات الهی اشاره شد که خدای متعال میفرماید ما که عالم تکوین رو برای زیست شما آماده کردیم و همه نیازهای شما رو در عالم تکوین گذاشتیم، آیا در عالم تشریع شما رو فراموش کردیم و نمیخواید تعقل بکنید، نمیخواید فکر بکنید، نمیخواید بیاندیشید؟ امروز از آیه 48 بحث رو شروع میکنیم. انبیای الهی در این قسمت، خیلی هاشون از انبیای مشهور نام برده شدن و نکته ای که باید اینجا دقت بکنیم اینه که هر کدوم از این انبیا در یک جهتی اسوه و الگو هستند و اون جهتش رو اگر ما پیدا بکنیم میتونیم بهتر استفاده بکنیم از این آیات الهی. انبیایی که در این سوره ازشون یاد شده نسبت به انبیایی که در سوره مبارک اعراف که قبلا خوندیم ازشون یاد شده بود بیشتر هست. اینجا از حدود 16 پیامبر نام برده شده و همینطور از حضرت مریم سلام الله علیه و خود حضرت رسول هم بحثش مطرحه ولی اسم حضرت نیامده. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم 18 شخصیت مورد توجه هن، هرچند از 17 شخصیت نام برده شده و از این نظر سوره است پرتعداد به لحاظ انبیای الهی. خب، اگر موافق باشید این بخش دوم رو شروع بکنیم و یکی یکی من آیات رو میخونم، مورد تدبر و تأمل قرار میدیم و البته در پایان جمع‌بندی هم خواهیم داشت انشاءالله از کل سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. خب، میگه که ما دادیم به موسی و هارون فرقان را و ضیاء را و ذکر را للمتقین، برای متقی. خب از دو تا پیامبر خدا نام برده شده، یکی موسی، یکی هم هارون، و سه تا وصف آورده برای وحی الهی که خدای متعال در اختیار موسی و هارون قرار داده بود که قاعدتاً میشه تورات دیگه، یعنی تورات اصیلی که به حضرت موسی خدای متعال داد، و یا اینکه یعنی مجموعه اون راهنمایی هایی که در اختیار این دو پیامبر قرار گرفت. سه تا وصف برای وحی الهی ذکر شده که در اختیار موسی و هارون قرار گرفته. یکی اینکه فرقان هست، فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل. دوم اینکه ضیاء هست، نور هست. نور معناش روشن دیگه، یعنی اینکه شما با این وحی تاریکی ها رو کنار میزنید، زداینده تاریکی ها هست. خب تاریکی خودش دوباره منشأ مشکلات میشه برای بشر. و سومی که ذکر هست، یاد خدا هست، انسان رو از غفلت خارج میکنه. این اهمیتش در اینه که داره به ما میگه که وحی الهی یک بعدی نیست. وحی الهی ابعاد مختلفی داره، کارکردها و دستاوردهای مختلفی داره. ما از وحی میتونیم در جهات و ابعاد مختلف استفاده بکنیم، حق رو از باطل میتونیم جدا بکنیم، میتونیم تاریکی های زندگی خودمون رو باهاش روشن بکنیم، و پند میتونه برای ما باشه، یاد میتونه برای ما باشه. ذکرن رو هم پند نامه بگیریم، چنان که بعضی از بزرگان فرمودن، و هم این که این ذکره وقتی که ما بهش ملتزم باشیم دیگه غافل نخواهیم بود، از معرضین نخواهیم بود. منتها یک شرطی داره، میفرماید که این وحی الهی فرقان و ضیاء و ذکر هست، منتها للمتقین، برای کسانی که بخواهند خودشون رو از تهدیدات حفظ بکنن، از اون چه که باعث آسیب به روح انسان و جسم انسان میشه حفظ بکنن. اگر کسانی بخوان خودشون رو حفظ بکنن از تهدیدات دنیوی و مخصوصا تهدیدات اخروی، این وحی براشون این سه تا کارکرد رو داره. اما اگر کسی اساسا به دنبال آخرت نباشه و موضع‌گیری بکنه در برابر انبیاء الهی و وحی الهی، خب این وحی برای او این ویژگی ها و کارکرد ها رو نخواهد داشت. بعد متقین رو در آیه بعدی تعریف کرده، فرمودن که الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. متقین چه کسانی هستند؟ متقین کسانی هستند که یخشون ربهم بالغیب، خشیت دارن نسبت به پروردگارشان. یخشون ربهم بالغیب، اینها میترسند از پروردگارشان به شکل نادیده. یعنی اولا اینها پروردگار رو قبول دارند، ثانیاً به جایگاهش معرفت دارند، و ثالثاً نسبت به او خشیت دارند. این یخشان تو فارسی ما کلمه ای نداریم که این رو خوب برسونه، ما میگیم ترس، ولی ترس انواعی داره. ترس از خشیت یه ترسی هست که ناشی از معرفت و آگاهیه. و هم من الساعت مشفقون، ویژگی دیگر متقین علاوه بر ایمان به خدا و خشیت از پروردگار، اینه که نسبت به قیامت هم حراسان هستند، مشفق هستند. مشفقون جمع مشفق، بازم یعنی حراسان. باز عرض میکنم خشیت و مشفق، یخشان و مشفقون که در این آیه مبارکه به کار رفته، هر دو به معنای ترس ناشی از معرفت و آگاهی و وقوف به جایگاه رب و جایگاه قیامت هست. و هذا ذکر مبارکون انزلناه افانتم له منکرون. اینجا میاد مشرکین رو، مشرکین عصر نزول قرآن رو مورد خطاب قرار میده خدای متعال و میفرماید که و هذا، یعنی این قرآن، ذکر مبارک، یک یادنامه و پندنامه مبارکی است. انزلناه، که ما او را فرو فرستادیم. طبیعتا قرآن هم ابعاد مختلفی داره، هم فرقان، هم ضیاء و هم ذکره. افانتم له منکرون، آیا شما منکر این قرآن هستید؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. خب قبل از اینکه وارد بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان پیامبر سوم بشیم، از بحث موسی ببینید خیلی مختصر کل ماجرای حضرت موسی و هارون که ما در سوره مبارکه اعراف به شکل تفصیلی خونده بودیم، اینجا در همین خلاصه شد. اگر کسی به ماجرای موسی، حضرت موسی سلام الله علیه، نگاه بکنه و وحی که خدا بهش عنایت فرمود برای بنی اسرائیل، اونجا باید این سه تا بُعد رو ببینه، فرقان رو ببینه، ضیاء رو ببینه و ذکر رو ببینه. یعنی اگر انسان‌های صاحب فرقان و ضیاء و ذکر شدن، با طاغوت زمان خودشون مبارزه میکنن، به دنبال نجات مردم از شر طاغوت‌ها برمیان. خیلی جنبندی مهمی هست. و متقین هم کسانی هستند که خشیت دارند از خدا، از قیامت. و متقین کسانی هستند که وحی الهی رو از حضرت موسی سلام الله علیه گرفتن، در نتیجه به فرقان و ضیاء و ذکر رسیدن. پس شما مسلمان ها هم همین گونه باشید، یعنی شما هم با تمسک به قرآن کریم به فرقان و ضیاء و ذکر برسید و با خشیت از پروردگار و خشیت از قیامت بیایید زندگی دنیا و آخرت خودتون رو ساماندهی بکنید. البته زندگی آخرت که از همین معبر دنیا میگذره دیگه. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو و کنا بهی عالمین. ما قبل از موسی داده بودیم به ابراهیم رشده، رشدش را، یعنی تمام اون چیزهایی که نیاز داشت برای این که بتونه مردم رو رهبری بکنه، ما در اختیارش قرار داده بودیم. من قبلو یعنی جناب ابراهیم قبل از جناب موسی بوده. ما پیش از موسی هم که پیامبری مثل ابراهیم رو داشتیم، همه امکانات و ابزاری رو که برای هدایت جامعه لازم داشت در اختیارش قرار دادیم، که ازش با عنوان رشدهو تعبیر شده. یعنی اگر به موسی فرقان و ضیاء و ذکر دادیم، به حضرت ابراهیم میفرماید رشدهو، همه اون عواملی رو که برای هدایت جامعه و برای انجام درست وظیفه رهبری لازم داشت بهش داده بودیم. رشد، ارتقاء وجودی، مجموعه اون چه که ازش میتونیم تعبیر بکنیم به ارتقاء وجودی، وجود ابراهیم رو ارتقا داده بودیم. و کنا بهی عالمین، و ما به حال ابراهیم و نیازهای ابراهیم و وضعیت ابراهیم آگاه بودیم. از قال لذا میتونیم برای شما الان بگیم که ابراهیم چیکار کرده. حضرت ابراهیم اینجا مفصل تر یعنی تقریبا پیامبری که مفصل ماجراش تو این سوره به نسبت انبیای دیگه ذکر شده پس حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. اذ قال لعبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، عنوان نمونه در واقع یاد میکنه از زمانی که ابراهیم گفت به عمویش و قومش ما هذه التماثیل، این مجسمه ها چیه التي انتم لها عاکفون که شما دورشون اعتکاف میکنید، دورشون جمع میشید و پیوسته در خدمتشون هستید. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جواب دادن به حضرت ابراهیم که ما پدران خودمون رو عبادت کننده این مجسمه ها و تماثیل دیدیم و خب ما هم همون کار پدران خودمون رو داریم انجام میدیم. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، ابراهیم فرمود که هم شما و هم پدرانتون در گمراهی آشکار هستید. قالو، گفتند اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراهیم تو داری حرفای حسابی و حق میزنی یا اینکه داری شوخی میکنی با ما؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، حضرت ابراهیم فرمودن که نه شوخی چیه، من دارم جدی باهاتون صحبت میکنم، آخر این تماثیل، این مجسمه ها، این بت ها، اینا هیچ نقشی در زندگی شما ندارن. قال، فرمود جناب ابراهیم، بل ربكم، رب شما، رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین هست، مالک، مدبر و صاحب اختیار آسمان ها و زمینه، خالق آسمان ها و زمینه، الذی فطرهن، اون کسی که این آسمان ها و زمین رو آفریده، و انا علی ذلکم من الشاهدین، من علی ذلکم من الشاهدین، من بر این مطلب 100% گواهی میدهم. و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، و سوگند به خدا که من برنامه ریزی میکنم برای از بین بردن این بت‌های شما بعد از اینکه شما از پیش این بت‌ها برید، بعد ان تولوا مدبرین، یعنی وقتی که خلوت باشه شهر و شما رفته باشید از پیش بت‌ها بیرون شهر، من سوگند می‌خورم به خدا که به حساب اینها برسم. حالا اینجا یه نکته ای من خدمت شما بگم، بعضی ها میان و ماجرای انبیا در قرآن رو پیش می‌کشند و میگن که انبیای الهی رسالتی جز ابلاغ نداشتن، البته به آیات قرآن کریم هم استناد میکنن، آیاتی مثلا و ما علی الرسول الا البلاغ، لست علیهم به مسیطر و امثال مثلا این آیات. خب الان این رو چجوری میخوان توضیح بدن؟ یعنی اینجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه با اینها وارد بحث میشه، بت پرستی اینها رو زیر سوال میبره و بعد که میبینه اینها دستبردار نیستن، میگه من برنامه ریزی خواهم کرد، طرح ریزی خواهم کرد، کیت یعنی طرح ریزی، برنامه ریزی برای انجام اقدامی به شکل مخفیانه، به شکل اینکه طرف مقابل متوجه نشه، من اینها رو از بین خواهم برد، بت‌هاتون رو از بین خواهم برد. خب اینجا حضرت ابراهیم دست به اقدام زده، یعنی فقط این نیست که بهشون بگه که بت پرستی بده و شما بت نپرستید، اینجا اقدام کرده، میگه فجعلهم جذاذن الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون، این فرصت برای حضرت ابراهیم پیش آمد. روز جشنی بود، اینها مردم از شهر رفتن بیرون. حضرت ابراهیم رفت سراغ بت‌ها و جعلهم جزازن، این بت‌ها رو خرد کرد. الا کبیر لهم، مگه بت بزرگی که اینها داشتن و لعلهم الهی ارجعون، به این امید که خب اینها میان سراغ بتخانه شون، میان میبینن که این بتها خورد شده، ریز شده، لابد باید برن سراغ بت بزرگ دیگه، بگن بت بزرگ تو چرا این کار رو کردی، مثلا که آیا تو این کار رو کردی که ما فقط مثلا تو رو بپرستیم، بتهای کوچک رو دیگه نپرستیم. این با فرض اینه که الیه برگرده به بت بزرگ، لعلهم، یعنی شاید که این مردم بابل، الیه یعنی به این بت بزرگ گرجه اون برگردن. ممکنه الیه بخوره به ابراهیم، لعلهم الیه یرجه اون، شاید که مردم به ابراهیم مراجعه بکنن و ابراهیم براشون مجددن بحث ناتوانی بت‌ها و استدلال بر توحید رو مطرح بکنه. ممکنم هست اصلا بگیم الیه به خدا برمیگرده، شاید که مردم به خدا مراجعه کنن دیگه، دست از بت پرستی بردارن، فکر کنن، بیاندیشن، ببینن این بت هایی که از خودشون نمیتونن دفاع بکنن چطور میتونن از اینها دفاع بکنن. خب جواب چیه؟ جواب این بحثی که من عرض کردم اینه که و ما علی الرسول الا البلاغ، و یا آیات دیگری که مشابه این هست، اینها داره به ما این نکته رو میگه که شأن رسول ابلاغ، یکی از شأنهای رسول ابلاغه. رسول به جای شما که نمیتونه ایمان بیاره، رسول ما رو مجبور که نمیتونه بکنه به ایمان به خدا، به تقوا. ایمان، تقوا، دین اموری هست که ما باید خودمون با انتخاب خودمون و اراده خودمون بریم به سمتش. رو فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نبی میاد تفاوت امر پسندیده و امر ناپسند رو برای ما بیان میکنه، هدایت و ضلالت رو برای ما توضیح میده، تقوا و فجور رو که نفس ما هم باهاش آشنا هست برای ما توضیح میده و از ما میخواد که در مسیر الهی گام برداریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما شؤون دیگری هم رسول الهی داره. یکی از شؤون بحث اجرا و عمل هست، بحث اجرا و عمل، و اینکه ما زمینه‌های شرک رو از جامعه حذف بکنیم، این یه شأن دیگریه غیر از شأن ابلاغ، غیر از شأن رسالت. لذا برای حضرت رسول سلام الله علیه میگیم که شؤون مختلفی داشت. یه شأن اینه که وحی رو میگیره و ابلاغ میکنه به مردم، یه شأن دیگه اجرای این وحیه، میاد تشکیل دولت میده در مدینه و وحی رو اجرا میکنه، یه شأن دیگه شأن قضاوته، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. پس انبیاء الهی شؤون مختلفی داشتن، ولایت ابعاد مختلفی داره، ولایت بود سیاسی داره، بود وحیانی و الهی و معنوی داره، بود باطنی داره، بود ظاهری هم داره، ولایت ابعاد مختلفی داره. بله اگر معصوم نتواند ولایت سیاسی خودش رو تحقق ببخشه، از اون ولایت دینی و اون جنبه ولایت باطنی خودش خلع نمیشه، اون قسمت رو داره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مکه ولایت الهی خودش رو داره، ولایت در ابلاغ وحی رو داره، چه مردم بپذیرن چه نپذیرن اون وحی رو بهشون ابلاغ میکنه و این وظیفه رو داره انجام میده. اما وقتی که میخواد ولایت سیاسی خودش رو تحقق ببخشه، خب طبیعتاً باید مردم پای کار بیان و کمک بکنن، بستیت براش پیدا بشه. قالو، اینا وقتی که از تفریح و خلاصه برنامه‌های تفریحی خودشون برگشتن و با این صحنه مواجه شدن که بله بت‌هاشون شکسته خورد شده و فقط بت بزرگ سالمه. قالو گفتن به هم دیگه من فعل هازا به آلهتنا، کی این کارو با معبودهای ما انجام داده؟ انه لمن الظالمین، هر کسی که این کار رو کرده قطعا از ستمکاران هست. قالو یه عده دیگه جواب دادن که سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، ما از یه جوانی شنیدیم که یذکرهم داشت درباره این بت‌های ما صحبت میکرد. این صحبت میکرد به تصریح اونچه که در آیه 57 بود و آیات قبلش، یعنی به بدی یاد میکرده، نه یذکرهم یعنی صحبت مثبت منظورشون نبوده دیگه، که یقال له ابراهیم، که بهش ابراهیم گفته میشد. یک جوری تعبیر رو هم مطرح کردن که توش حالت تحقیرآمیزم هست، یعنی حالا یه جوانی بوده مثلا به اصطلاح حرفای خوبی نمیزده درباره بت‌ها، که یقال له ابراهیم، خیلی حالت مثلا سبک و تحقیرآمیز و اینا. قالو تصمیم گرفتن، گفتن که فعتو بهی علی اعین الناس لعلهم یشهدون، خب برید بیارید ابراهیم رو علی اعین الناس در مقابل دیدگان مردم قرار بدید، لعلهم یشهدون، تا اینکه شاید مردم گواهی بدن که بله همین بوده که علیه بت‌ها حرف میزده یا نه، یعنی یه دادگاهی تشکیل بشه، برید متهم رو بیارید در مقابل این دادگاه، شاهدان هم بیان و شهادت بدن که بله ما شنیدیم که ایشون اینجوری گفته. قالو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اینا رفتن و ابراهیم رو دستگیر کردن و آوردن و دادگاه تشکیل شد. حالا قاضی داره از ابراهیم سوال میکنه، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا این کارا رو تو کردی با خدایان ما ای ابراهیم، تو این بت‌ها رو خورد کردی؟ قال ابراهیم فرمود بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، این چه حرفی شما میزنید؟ صحنه رو نگاه کنید، تبر به گردن بت بزرگ دیگه، لابد این بت بزرگ این کار رو انجام داده، خب بپرسید از خود این بت‌های خورد شده، این کار نوینتقو اگه حرف میزنن. اینها رو به وجدانشون دعوت کرد، فرجعوا الی انفسهم، خب اینها واقعا هم به وجدان خودشون مراجعه کردن، به درون خودشون مراجعه کردن، فقالوا انکم انتم الظالمون، گفتن به خودشون، به زبان ظاهرا نیاوردن، چون از اقدامات بعدی معلوم میشه که به این اندیشه پایبند نموندن، لابد حدیث نفس کردن که قالو به خودشون گفتن انکم انتم الظالمون، شما واقعا یعنی بت‌پرستی اندیشه ظالمانه‌ای هست، شما به خودتون ظلم کردید، داخلید بت‌هایی که حرف نمیتونن بزنن، از خودشون دفاع نمیتونن بکنن، چطور شما اینها رو عبادت میکنید؟ ثم نکسوا علی رؤوسهم، اما این حدیث نفس خیلی طول نکشید، نکسوا علی رؤوسهم، واژگون شدن بر سرهایشان، یعنی از اون حرفی که داشتن به هم دیگه میزدن، از این حدیث نفسی که میکردن، از این بیداری لحظه‌ای که برای اینها فراهم شده بود برگشتن، دوباره معکوس شدن، واژگونه شدن، نکسو یعنی واژگون شد. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، جناب ابراهیم شما میدونی که اینها حرف نمیزنن، این چه حرفیه که میگی که از خودشون بپرسید؟ خب این جمله رو که گفتن زمینه برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه فراهم شد که بحث خودش رو مطرح بکنه. قال، جناب ابراهیم فرمود: افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم؟ آیا شما عبادت میکنید، میپرستید غیر از خدا موجوداتی رو که نه نفعی به شما میرسانند و نه ضرری؟ اجازه بدید من این در رو ببندم که این سر و صدا مثل این که احتمالا مزاحم شما هم باشه. حالا یه لحظه. بله ببخشید. اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اف بر شما و بر آنچه که عبادت میکنید، میپرستید به جای خدا، به غیر خدا. افلا تعقلون؟ آیا نمیاندیشید؟ آیا فکر نمیکنید؟ اینها رو دعوت میکنه به تعقل، دعوت میکنه به تعقل. ببینید کار نبی خدا اینه دیگه، اومده که عقل مردمان رو از زیر خروارها غبار در بیاره. لیثیروا لهم دفائن العقول، میخواد گنج عقل رو استخراج بکنه، مردم رو با یه گنجی در وجود خودشون به نام عقل آشنا بکنه. اگر عقل انسان ها به فعلیت رسید، اون وقت العقل و ما عبد به الرحمن، ویژگی عقل اینه که انسان سر بر آستان الله تبارک و تعالی می ساید. قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم. حکم دادگاه نمرود و بابلیان نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه صادر شد. گفتند که حرقوه، موسی را ببخشید، ابراهیم را بسوزانید. و انصروا آلهتکم، به این ترتیب معبودهای خودتون رو یاری کنید. ان کنتم فاعلین، اگه شما کننده هستید، یعنی اگه میخواید برای خدایان خودتون یک کاری کنید، میخواید جلوی حمله به بت‌ها رو بگیرید، دوباره کسی جرأت نکنه چون این کاری بکنه، باید ابراهیم سوزونده بشه، مجازات خیلی جدی که بازدارنده باشه. خب آتشی فراهم کردن، هیزم آتش، و ابراهیم رو انداختن درون آتش. خدای متعال اینجا برای نصرت ابراهیم اقدام میکنه: قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. قبلا عرض کردیم در اون بخش اول خدای متعال تأکیدات زیادی داشت که عالم تکوین در اختیار ما هست، پس عالم تشریع هم باید در اختیار من باشه. همونجور که تکوین در اختیار منه، شما عنایت بکنید، شما که نعمت اختیار بهتون داده شده، سعی کنید در تشریع هم پیرو خدا و رسولان الهی باشید و با پیروی از دستورات خدا نظم عالم تشریع رو هم مطابق عالم تکوین بر اساس دستورات الهی تنظیم بکنید. خب اینجا ابراهیم این مواجهه رو داره با مردم بابل، با نمرود و نمرودیان. اینها نمیپذیرند، برعکس میخوان که ابراهیم سلام الله علیه رو بسوزانند. خدای متعال میگه ما وارد شدیم، گفتیم ای آتش سرد باش و سلامن علی ابراهیم، و سلامت باش بر ابراهیم، به ابراهیم آسیب نرسون. خب کل نظام علت و معلول در اختیار خدای متعال هست دیگه، عالم تکوین در اختیار خدای متعال هست. و ارادو بهی کیدن و جعلناهم الاخسرین، اونها توطئه‌ای داشتن، طراحی داشتن نسبت به ابراهیم، میخواستن که کلن ابراهیم رو بسوزانند و ابراهیمیان رو بترسانند تا اونها دیگه جرأت چپ نگاه کردن به بت‌ها و بت‌پرست‌ها رو نداشته باشن. ارادو بهی کیدن، یه طراحی، یه برنامه مفصلی داشتن علیه ابراهیم. فجعلناهم الاخسرین، اما ما اونها رو جزء زیانکارترین ها قرار دادی. پس اونها صدمه دیدن، اونها آسیب دیدن، نه ابراهیم. و ادامه خب ماجراهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در سوره های مختلف قرآن کریم آمده. و نجیناه، ما نجات دادیم ابراهیم را، و لوتن، و جناب لوت را، چون حضرت لوت هم با حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده و حالا طبق برخی از نقلها هم گفته شده که با حضرت ابراهیم قوم خیشی هم داشته. بعضی ها گفتن برادرزاده حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده. و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، ما جناب ابراهیم و جناب لوت رو نجات دادیم از سرزمین بابل، کلن منتقلشون کردیم به سرزمینی که بارکنا فیها للعالمین، ما در اون سرزمین برای جهانیان برکت قرار دادیم. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از این ماجرا ناگزیر میشه که سرزمین بابل رو ترک بکنه، یعنی دستور نمرود طبق آنچه حالا در روایات آمده، دستور نمرود این هست که نمیتونی اینجا باشی، باید بری. حالا تو آتش هم که انداختیم و نسوختی، باید بری از اینجا، که حضرت ابراهیم هم از منطقه بین النهرین و بابل منتقل میشه به منطقه شامات. و البته اونجا هم ماجراهای اتفاق میفته. بعد میدانید که حضرت ابراهیم منتقل میشه به منطقه حجاز و مکه و حضرت هاجر سلام الله علیها و حضرت اسماعیل سلام الله علیه رو در مکه میگذاره. این نمادهایی که ادیان ابراهیمی دارن تماما برمیگرده ریشهشون به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یعنی حضرت ابراهیم کل تاریخ رو تحت تأثیر قرار داده و برای کل بشریت نمادهای الهی رو تعریف کرده. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، ما بخشیدیم به حضرت ابراهیم، به جناب ابراهیم اسحاق را. خب میدونید که در بزرگسالی حضرت ابراهیم سلام الله علیه صاحب فرزند شد، فرزند بزرگ اسحاق بود. بعدن از حالا یه فرزند اسحاق بود، حالا یه لحظه تردید کردم که بزرگتر باشه، شاید هم بزرگتر نباشه، چون طبق روایتی فرزند اول ایشون از هاجر هست، بعد ساره صاحب فرزند میشه با لطف الهی که با به اصطلاح دستور خدای متعال قرار میشه که هاجر و اسماعیل رو حضرت منتقل بکنن به مکه. و یعقوب نافلتن، یعقوب رو به عنوان نوه، نافله که میگیم یعنی مستحب، زیادی، یعنی اینجا به معنی نوه هست. ما به ابراهیم اسحاق رو دادیم و نوش یعقوب رو. و کلن جعلنا صالحین، همه اینها رو انسانهای شایستهی قرار دادیم. خب صالحین خیلی جالبه، در برابر اون فجعلنا هم الاخسرین، اونها شدن زیانکارترین مردم، اینها شدن صالحین. پس اینجا از سه تا پیامبر دیگه نام برد، لوط، اسحاق، یعقوب. و جعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، ما قرار دادیم اینها رو، یعنی ابراهیم رو، لوط رو، اسحاق رو، یعقوب رو، اینها رو پیشوایانی قرار دادیم، امامانی قرار دادیم که یهدون به امرنا، هدایت میکنند به امر ما. خیلی این آیه آیه مهمیه. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این انبیایی که ذکر کردیم، این انسانهای صالح و شایستهی که ذکر کردیم، اینها میان سراغ مردم، جامعه سازی میکنن، دولت سازی میکنن، فرد سازی میکنن، خانواده سازی میکنن. یهدون به امرنا، در همه این کارهایی که میکنن اینه که مردم رو بر اساس فرمان تشریعی ما هدایت میکنن. یک هدایت داریم، یک ضلالت داریم. مردم یا تو مسیر هستند یا نیستند. کسی که در مسیر صراط مستقیم هست، داره به سوی خدا میره، این میگیم در مسیر هدایته. این هدایت بدون امام و ولی شدنی نیست. امام و ولیی که امر خدا را بداند. یا اینکه مردم در مسیر نیستند که میشن زال. کسی که در مسیر نیست گرفتار ضلالته. ضلالت یعنی بیراه بودن. زال یعنی کسی که تو راه نیست، بیرون از راهه، راه رو گم کرده اصطلاحاً. خب این آیه برای بحث ما خیلی کلیدیه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، موسی یهدون به امرنا، ابراهیم یهدون به امرنا، لوط و اسحاق و یعقوب یهدون به امرنا. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. البته اینها چطور یهدون به امرنا؟ چون که اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی میکردیم به این انبیا، به این ائمه، فعل خیرات را، انجام دادن کارهای نیک را. ما به اینها وحی میکردیم که شما چه کاری رو بکنید، چه کاری رو نکنید. و اقام الصلات، حالا چند تا از کارهای نیک را هم ذکر میکنه. و اقام الصلات و ایتاء الزکات، از جمله برپا داشتن نماز را که تنظیم رابطه بین انسان ها با خدا هست. مردم روی کردتون، توجهتون به خدا باید باشه. و ایتا از زکات که تنظیم رابطه اقتصادی مردم با یکدیگر هست. رابطه تو که با خدا تنظیم میکنی، باید رابطه تو رو با مردم هم تنظیم بکنی. اگه خدا رو عبادت میکنید، باید به فقرا هم رسیدگی بکنید از طریق پرداخت زکات. و کانو لنا عابدین، کلن اینها ما رو عبادت میکردن، یعنی هم انبیا که ائمتون یهدون به امرنا، هم مردم، اینها همه لنا عابدین. لوتن آتیناه و حکمن و علما، ما به لوت حکم و علم دادیم. و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، ما لوط رو نجات دادیم از اون جامعه ای که مردمش کارهای پلید میکردند. انهم كانوا قوم سوء فاسقين، اونها قوم بد و فاسقی بودند. خیلی مختصر در واقع داره ماجرای حضرت لوط رو میگه. حضرت لوط مأمور شد که بره سراغ سدوم، منطقه سدوم، شهرستان سدوم، و اونجا مردمی رو که کارهای پلیدی میکردن، تعمل الخبائث، گرفتار انحراف جنسی شده بودن، اینها رو هدایت بکنه. اما اینها آب از سرشون گذشته بود، فایده ای نبخشید براشون. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، قوم، خود قوم دیگه سوء شده بودن. خیلی جالب اینجا، این جامعه از بیخوبون فاسد شده بود، فساد همه جاشو گرفته بود و فاسق بودن. فاسق نافرمان، یعنی کسانی بودن که تصمیم گرفته بودن که دیگه اوامر خدا رو کنار بگذارن و در برابر این پیامبر ایستادند. خب و و ادخلناه فی رحمتنا، اونجا گفت و نجیناه من القریه و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. ما نوح رو نجات دادیم و داخل کردیم، وارد کردیم، لوط رو ببخشید، نجات دادیم و وارد کردیم او رو در رحمت خودمون. انه من الصالحین، اون فاسقین بود، صالحین در برابرش صالحین. لوط از شایستگان بود، ولی عذاب نازل کردیم به شهر سدوم و قوم لوط نابود شدند. پس باز خدای متعال اینجا نصرت خودش رو شامل حال لوط می‌فرماید. و نوحا اذ نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. این روش این سوره خیلی جالب بود تا اینجا. گفتش که ما موسی رو فرستادیم و هارون رو، بعد فرمود و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما قبل از موسی ابراهیم رو فرستادیم و او رو مجهز کردیم به همه چیزهایی که نیاز داشت. حالا اینجا می‌فرماید که اصلا قبل از همه اینها ما نوح رو فرستادیم، یعنی ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب اینها قبل از موسی بودن. حالا قبل از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط نوح بوده. نوح هم همین جور بود، همچین داستانی داشت، رسالتی داشت به مردم، مردم قبول نکردن، خدا عذاب فرستاد بر مردم و نوح رو نجات داد. پس همطور که موسی رو خدا نجات داد، همطور که ابراهیم رو نجات داد و لوط رو نجات داد، به همین ترتیب نوح رو هم خدا نجات داده. ببینید چقدر داستان انبیا مشابه همه، هرچند مسائل هر زمان متفاوت بوده ها. مثلا حضرت لوط یک الگویی هست برای نجات مردم از مفاسد جنسی، رفته سراغ یه جامعه‌ای که گرفتار فساد جنسی شدن. حضرت موسی سلام الله علیه رفته سراغ یه جامعه‌ای که مردم گرفتار یه طاغوت هستن. حضرت ابراهیم آمده سراغ یه مردمی که گرفتار بت‌پرستی هستند و ریشه مفاسدی که توی این جامعه هست برمیگرده به این بت‌پرستی. خب حضرت نوح رو داریم، و نوحا اذ نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. یاد کن از نوح، و نوحا یعنی و یاد کن از نوح، اون مقدره دیگه، و اذ نوحا اذ نادا، یاد کن از نوح که زمانی که صدا کرد خدای خودش رو، ندا کرد خدا رو. من قبلو، پیش از این انبیایی که گفتیم، پیش از موسی، پیش از ابراهیم. فاستجبنا له، وقتی که خدا رو خواند، فاستجبنا له، پس مجابت کردیم ما، خدا جوابش رو داد. فنجیناه و اهله، نجات دادیم خود جناب نوح رو و اهلش را، یعنی کسانی که به نوح ایمان آورده بودن و پیروان نوح شده بودن، اینها اهل نوح محسوب میشن. من الكرب العظیم، از اون اندوه بزرگ. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، و یاری دادیم نوح رو در برابر قومی که او رو تکذیب کرده بودند، در برابر قومی که تکذیب کرده بودند آیات ما را. انهم کانوا قوم سوء، اینها هم قوم بدی بودند. یعنی چطور راجب قوم حضرت لوط فرمود که انهم کانوا قوم سوء فاسقین؟ اینجا هم می‌فرماید انهم کانوا قوم سوء، اینها این قوم دیگه قوم بدی بودند، قابل اصلاح نبودند. فاغرقناه مجمعین، رضا تماما غرق شدند. خاطر شریفتون باشه، در واقع وقتی که این عذاب ها نازل شده، یعنی در دوره حضرت نوح یه عذاب آمده آدم بدها رو از بین برده، این تو سوره اعراف هم بود اگه گفتیم این نکته رو. بعد جامعه یک دست شده جامعه ایمانی، دوباره جامعه ایمانی دچار فساد شده. تو دوره ابراهیم دوباره این اتفاق میفته، یعنی ماجرای همین نمرودیان و دیگران. البته در دوره حضرت ابراهیم غیر از شهر سدوم که حضرت لوط مأمور اونجا شد، عذاب آمد، در بخش بابل و اینها مطلبی نداریم که عذاب آمده باشه. خب حضرت لوط باز تو شهر سدوم این اتفاق افتاد. دوباره تو دوره حضرت موسی همینجور این اتفاق میفته. یعنی نصرت الهی در موارد مختلف شامل انبیاء الهی میشه و اون اقوامی که دیگه تماما آلوده شدن، مثل اینکه در یک به اصطلاح شرایطی شاملید یک کسی دیگه آلوده شده، ویروسی وارد جانش شده و از بین داره میره دیگه، دیگه کاریش نمیشه کرد. این عذاب شامل اینجور اقوامی میشه، شامل اینجور افرادی میشه. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیهم غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. خب بحث حضرت نوح هم به همین مختصر تمام شد. حضرت نوح سراغ قومی آمد، سالهای سال قرنها در میان این قوم بود، حرفش رو جز عده قلیلی گوش ندادن. نصرت الهی شامل حال حضرت نوح و اهلش شد، نجات پیدا کردن در دنیا و در آخرت هم که جز نجات یافتگان هستند. ولی اون قوم سو، قوم بعد غرق شدن. حالا نوبت میرسه به داوود و سلیمان. داوود و سلیمان رو بیاد بیاور که زمانی که اینها قضاوت میکردن درباره اون مزرعه، فلحرث، درباره اون مزرعه، از نفشت فیه غنم القوم، اون مزرعه ای که چریده بودند در اون مزرعه گوسفندان یه کسی، و کنال حکمه هم شاهدین، ما هم بر قضاوت اونها شاهد بودیم. خب این ماجراش اینطوریه که گفته شده که یک کسی گوسفنداش رفتن و باقی بنده خدایی رو خوردن، مزرعه یه بنده خدایی رو خوردن و اینها برای شکایت آمدن پیش حضرت داوود و سلیمان. خب یک کسی گوسفنداشو برده تو باغ دیگری، تو مزرعه دیگری، تو زمین کشاورزی دیگری، و اینها کشاورزی او رو خوردن، تموم شده دیگه، یعنی محصول یک سالش از بین رفت دیگه با این اقدام. حالا چی کار باید کرد؟ چه اقدامی باید انجام داد؟ حضرت داوود سلام الله علیه فرمود که بله شما ضامن هستید، شما که گوسفندات رفتن و مزرعه این آقا رو خوردن، شما ضامن هستید. حضرت سلیمان این رو تکمیل فرمودن. حالا اون چنان که در روایات آمده من میگم، چون اینجا نیومده که چطوری تکمیل کرد، تکمیل کردنش گفتن به این شکل بوده که ایشون گفتن که باید گوسفندان در اختیار صاحب باغ قرار بگیره تا از نفع گوسفندان استفاده بکنه، از شیرشون استفاده بکنه، و باغ و مزرعه در اختیار صاحب گوسفندان قرار بگیره تا زمانی که بتونه باغ رو به وضعیت اولش برگردونه، یعنی تقریبا یک سال از باغ رسیدگی بکنه تا سال آینده به اون وضعیت میوه‌دهی برسه، بعد این رو در اختیار صاحب باغ قرار بده و گوسفنداشو پس بگیره. یه همچین قضاوتی تو روایات داره که شده. حالا آیه نمیگه که قضاوته چی بوده، فقط میگه که اینها راجع به یه همچین مسئله ای قضاوت کردن، راجع به مزرعه ای که شبانه یه کسی گوسفنداش رو توی این مزرعه آورده بود و چرونده بود، راجع به یه همچین مسئله ای قضاوت کردن. ففهمناها سلیمان، خدای متعال میگه که ما به سلیمان رمز و رموز قضاوت رو فهموندیم و این تونست یه قضاوت خوبی بکنه و تمام شد بالاخره. پس داوود و سلیمان الگوی حکمرانی قضایی هستن. ببینید داوود و سلیمان قضاوت میکردن در میان مردم، ولایت قضایی داشتن. یعنی فقط بحث داوود و سلیمان این نبوده که وحی رو به مردم ابلاغ بکنن، بگن دیگه به ما ربطی نداره. نه، دعوا شده بین دو نفر، اینا مراجعه کردن به پیغمبر خدا، اینا باید داوری بکنن، قضاوت بکنن. حالا راجع به حضرت داوود که خب ماجراهای دیگری هم هست، در سوره های دیگری آمده که خب ایشون هم قضاوت میکرده. و فهمناها سلیمان، ما فهم دقیقی دادیم به جناب سلیمان و سلیمان تونست که اینجا بیاد به عنوان فرزند داوود دیگه، سلیمان فرزند داووده دیگه، و قضاوت پدر رو تکمیل بکنه و یه کار مهمی به هر حال انجام دادن اینا. داوود و سلیمان با هم دیگه این قضاوت رو به سرانجام رسوندن. البته این بحث مطرح شده اینجا که خب یه پرونده که یه قاضی بیشتر نمیتونه داشته باشه، وقت توضیح داده شده که اینها قضاوت های متفاوتی نبوده، یه پرونده هست، یه بخشی از قضاوت رو داوود میکنه، بخش دوم رو سلیمان پیشنهاد میده و حضرت داوود اون رو تایید میکنه. یعنی حضرت داوود میگه که صاحب گوسفندان ضامنه، بعد حضرت سلیمان میفرماید که ضمانت به این شکله، خوبه که تدارک بشه، و جناب داوود همین رو تایید کردن. حالا این توضیحاتی که از روایات برمیاد. و کلن آتینا حکمن و علما، ما هم به جناب داوود هم به جناب سلیمان حکم و علم دادیم. ببینید راجب لوط هم همین فرمایش رو فرمودن در آیه 74، و لوطن آتیناه حکمن و علما. اینجا هم میفرماید که و کلن آتینا حکمن و علما، یعنی معلومه که حکم و علم از لوازم رهبری جامعه هست. بدون حکم و علم الهی نمیشه جامعه رو رهبری کرد، رهبری شرایطی داره. برای همینه که تو بحث ولایت فقیه هم که میگیم که ولایت فقیه شرایطی باید داشته باشه. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین. خب از الطافی که خدای متعال به حضرت داوود داشته و حضرت سلیمان داشته اینجا یاد میکنه. ما تسخیر کردیم، همراه کردیم، هم نوا کردیم با داوود کوه ها رو. یسبحنا و الطیر، وقتی که حضرت داوود مناجات میکرد با خدای خودش، کوه ها هم به اتفاق پرندگان او رو همراهی میکردند. و الطیر رو وابش رو واب معیت هم میتونیم بگیریم، یعنی به همراه پرندگان، یعنی همجور که گفت و سخرنا مع داوود الجبال باید بشه و سخرنا مع داوود الطیر، اینجوری مع الطیر با پرند یسبحنا و الطیر، تسبیح میکردن کوها به همراه پرندگان با جناب داوود، هم نوایی میکردن. حالا چطوری بوده واقعا خب ما نمیدونیم، معجزات الهی. و کنا فاعلین، خدای متعال میفرماید ما کاری رو که بخوایم بکنیم خب میکنیم دیگه. و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. خب این آیه باز آیه مهمیه از منظر بحثی که ما داریم، که خدای متعال میفرماید که ما به جناب داوود صنعت تولید زره رو بهش یاد دادی، صنعت لبوس، لبوس یعنی زره به معنای زره، بگی زره ابزار دفاعیه. قبل از این افراد برای اینکه آسیب نبینن در جنگ ها مجبور بودن از پوشش آهنی استفاده بکنن، که خب اون آهن هم سنگین بود، هم انعطاف نداشت و کلن جلوی حرکت فرد گرفته می شد. لذا خیلی از جنگاوران به ناگزیر زره رو می گذاشتن کنار، یعنی اون آهن رو می گذاشتن کنار. اما میگه که ما یه لطفی کردیم در حق داوود. معلوم اینها در جنگ بودن دیگه، البته در سوره بقره آمده ماجرای تالوت و جالوت، که خب اونجا نقشی که داوود داره اینه که داوود در لشکر تالوت یه نوجوانی هست و کار بزرگی رو هم انجام میده. کشتن جالوت توسط داوود صورت گرفته دیگه، که در سوره بقره میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید در آیات پایانی سوره مبارکه بقره. اینجا میفرماید که اینها تو کار نظامی بودن دیگه، باید دفاع میکردن از خودشون. صنعت زره سازی یک صنعت دفاعیه. حالا این یه بحث مفصلی تو روایات هم داره که از امام صادق علیه السلام راوی سوال میکنه که ما میتونیم تسلیحات بفروشیم؟ حضرت میفرماید که میتونیم، ولی تسلیحاتی بفروشید که برای دفاع به درد میخوره، تسلیحاتی که مردم وقتی اونها رو میخرن با اونها بتونن از خودشون دفاع بکنن در برابر حملاتی که بهشون میشه. لذا در قرآن کریم جاهای مختلفی که این بحث مطرح شده حالت دفاعیش خیلی غلیظه. یا این آیه سوره مبارکه انفال که میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید خودتون رو قوی کنید، آماده باشید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. بحث اینه، میگه این آماده شدن شما باید جنبه بازدارندگی داشته باشه، اونقدر خودتون رو قوی کنید و آماده کنید که دشمن جرأت حمله به شما رو پیدا نکنه. لذا میگیم این جنبه در واقع دفاعی داره. حالا اینجا هم میفرماید که وعلمناه صنعت لبوس لکم، ما به جناب داوود صنعت زره بافی رو یاد دادیم، لکو برای شما، البته نه فقط برای داوود، این لطف الهی نسبت به بشریت هست. لتحسن کن من بحث کن، تا حفاظت بکند شما رو از خطراتی که شما رو تهدید میکنه. فهل انتم شاکرون، آیا شما شکرگزار این نعمتهای خدا هستید؟ ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره الی الارض التی بارکنا فیها، ما به سلیمان هم الطافی داشتیم. یکی از نعمتهایی که به سلیمان دادیم این بود که بادهای تند رو رام سلیمان کردیم. البته در جای دیگه مثلا در سوره صاد آیه 36 اونجا داره که بادهای ملایم هم در تسخیر سلیمان بودن. پس هم بادهای تند هم بادهای ملایم در اختیار سلیمان قرار گرفتن. تجریب امرهی الالعرض، با فرمان سلیمان اینها حرکت میکردن در سرزمین هایی که ما درشون برکت دادیم، یعنی هم منطقه شامات. و کنا به کل شیئن عالمین، ما به همه چی علم داریم، میتونیم باد رو در تسخیر سلیمان قرار بدیم، چون این علم میخواد، علمش هم که پیش ما هست. لطف دومی که به سلیمان کردیم، و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین، ما شیاطین رو در خدمت جناب سلیمان قرار دادیم که اینها براش قواسی میکردن. من یغوصون له، شیاطینی که یغوصون له، قواسی میکردن برای جناب سلیمان، میرفتن ته دریا و ته اقیانوس ها و براش چیزهایی رو که میخواست میآوردن. و یعملون عملا دون ذلک، هم قواسی میکردن هم کارهایی غیر از اینم میکردن و میکردن کارهایی دون ذلک، غیر از قواسی، کارهایی که بهشون ارجاع میشد انجام میدادن. و کنا لهم حافظین، ما خودم، خدای متعال میفرماید ما خودمون هم حفاظت میکردیم از این سیستمی که راه انداخته بودیم. به حال شیطان شتنه، از شتنه هست دیگه، یعنی میل به ناحق پیدا میکنه، میل به خروج از مدار الهی داره دیگه، باید کنترل کرد، باید مراقبت کرد. وقتی شما میایید و نیروهای گریز از مرکز رو به خدمت میگیرید، باید مرتب مواظب باشید که اینها از مدار خارج نشن. یک کسی که مثلا میاد مواد هسته‌ای رو به خدمت میگیره، باید مراقب باشه که آلوده نشه به اینها، یعنی اون شرایط حفاظتی رو رعایت بکنه. حالا اینجا خدای متعال ظاهرا اینجور مطلبی رو میفرماید که از شیطانها، از شیاطین میشه استفاده کرد، منتها مشروط بر این که بلد باشید که اونها رو کنترل کنید، مراقبت بکنید که از مدار خارج نشن. لذا میفرماید که این شیاطین به سلیمان خدمت میکردن، منتها و کنا لهم حافظین، تحت شرایط حفاظتی ما. این هم مربوط به حضرت سلیمان. و ایوب ازنا دارب بهو. حالا من سوره بعدی که انشالله خدمتتون خواهم خوند اگر خدا توفیق بده سوره سبع هست. در سوره سبع اونجا ما این دولت جناب سلیمان رو بیشتر باهاش آشنا میشیم و اونجا یه سوال مهمی رو در سوره سبع جواب میدیم که یعنی خدا متعال جواب داده، ما آیاتش رو میخونیم و بر اساس آیات جواب میدیم که این دولت قدرتمندی که جناب سلیمان برپا کرد بعد چی شد؟ سرانجامش چی شد؟ چون میدونید مقتدرترین دولت تاریخ بشر دولت سلیمان، یعنی قدرتمندترین دولتی که تاکنون ساخته شده طبق گزارش قرآن کریم و گزارشات بشری دولت سلیمانی هست، دولت حضرت سلیمانه. یعنی امروز هم دولتی با قدرت دولت سلیمان ما هنوز نداریم، اینکه بادها، انواع بادها در اختیارش بوده، اینکه انواع شیاطین در اختیارش بودن با سیستم‌های حفاظتی فراوان، اینکه پرندگان در اختیارش بودن، مجهزترین ارتش رو داشته، میتونسته با انواع اقسام حیوانات صحبت بکنه، با مورچه صحبت کنه، زبان مورچه رو بفهمه مثلا. اینا قدرت دیگه. و ایوب از نادا ربهو انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یاد کن از جناب ایوب وقتی که پروردگارش رو صدا زد. خب ایوب اسوه صبر دیگه، اسوه مقاومت هست، به پروردگار خودش گفت که چقدر مؤدبانه دیگه، اون آخر اموال، فرزندان، زنان همه رو از دست داده، سلامتی خودش رو هم از دست داده، این جزء زیباترین نیایش ها هست در قرآن کریم. نادا ربهو، رب خودش رو صدا زد، که بعضی از علما این رو تو قنوت میخونن، میگن رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یک ربه اولش اضافه میکنن دیگه، یعنی ربنا. نادا ربهو، خداشو صدا زد. چی گفت؟ گفت که انی مسنی الضر، خدایا میبینی دیگه که سختی هایی به من رسیده، آسیب هایی به من رسیده، و انت ارحم الراحمین، تو مهربانترین مهربانانی. همین نه گله کرد، نه شکایت کرد، نه چیزی حرف تندی به زبان آورد. انی مسنی الضر، لابد ربه گفته دیگه، ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحم. فاستجبنا له، ما جوابشو دادیم، اجابت کردیم. فاستجبنا له، جواب دادیم یعنی جواب مثبت دادیم، گفتیم بله شنیدیم. فکشفنا ما بهی من ضر، اون رنج ها و آسیب هایی رو که بهش وارد شده بود اینها رو برطرف کردیم. و آتیناه و اهله، خانوادش رو بهش برگردوندیم، و مثله، دو برابر، و مثلیهم، ببخشید، و مثلهم معهم، و مثل اونها رو هم با ایشون بهش برگردوندیم. یعنی که قبلا یه فرزند داشت، حالا دو فرزند دادیم، از هر چی که قبلا داشت که ازش گرفته بودیم دو برابر بهش دادیم. رحمتم من اندنا و ذکرا لل عابدین، این هم یک رحمتی از جانب ما هست و هم یک پندی برای عبادت کنندگان. بقیه تونم الگو بگیرید از ایوب. البته به زبان آسان میاد اینها، بعد از خدای متعال بخواهیم که ما رو امتحان نکنه. و ذکرا لل عابدین، واقعا خدا رو عبادت میکنید، این باید پند باشه براتون، این یه الگو باید باشه براتون. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین. اسماعیل، ادریس، خب اونجا اسحاق رو گفت در آیه 72، اینجا اسماعیل رو میگه. در سوره های دیگه هم البته یاد شده، مثلا در سوره صافات آیه 102 هم یاد شده. اسماعیل، ادریس، ذلکفل، کلم من الصابرین، اینها همه از انبیای مقاوم بودن، صابر بودن. صابر یعنی متعلق به جریان مقاومت بودن، اینا در برابر سختی ها و دشمنان مقاومت میکردن. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، ما اینها رو وارد در رحمت خودمون کردیم. انهم من الصالحین، اینها همه از شایستگان بودن. در این سوره صالحین و صالح و اینها خیلی تکرار شده. و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علیه فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یاد بیاور یونس را، صاحب نون را، صاحب ماهی را، ذنون را. ذهب مغاظبا، وقتی که به حالت خشم رفت از پیش قوم خودش، سالها اینها رو دعوت کرده بود به سوی خدا و اجابت نکرده بودن، ناراحت شد رفت از پیش اینها. وقتی که رفت، گفته شده که یکی از پیروان جناب یونس در میان مردم بود، اون اومد مردم رو جمع کرد و بهشون گفت ببین پیامبر خدا با ناراحتی از پیشتون رفت، اگه توبه نکنید برنگردید نزول عذاب حتمیه. و مردم پشیمان شدن، توبه کردن، عذاب برداشته شد. ولی خب جناب یونس دیگه برنگشت، جناب یونس برنگشت. و چون برنگشت، حالا خدای متعال براش امتحاناتی رو داره. و ذنون اذهب مغاظبا، وقتی که با خشم مردم خودش رو ترک کرد، از پیش مردم خودش رفت. فظن ان نقدر علی، گمانش این بود که ما کاریش نداریم. ان نقدر علی یعنی ما برش تنگ نمیگیریم. فنادا، ولی خب دید که اینجوری نشد دیگه، دید که نه برش تنگ گرفتیم. فنادا فی ظلمات، در اون تاریکی های که گرفتار شده بود خدا رو صدا زد. الله اله الا انت، خدایا معبودی نیست جز تو، سبحانک پاک منزهی تو، انی کنت من الظالمین، خدای من از ستمکارانم، من نباید با عصبانیت قوم خودم رو ترک میکردم، باید صبر میکردم، وقتی که تو به من میگفتی که ترک بکن ترک میکردم اینها رو. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما جوابشو دادیم، اجابت کردیم خواسته جناب یونس رو. و نجیناه من الغم، و نجاتش دادیم از اون اندوهی که گرفتار شده بود. و کذالک ننجی المؤمنین، و ما اینطور مؤمنان رو نجات میدیم. عنایت بفرمایید، بعضی از بزرگان فرمودن، هر جا میفرماید و کذالک، یعنی شما هم میتونید این روش رو برید. و کذالک، یعنی شما هم اگر گرفتار مشکلاتی شدید میتونید با خدا مناجات بکنید، از خدا بخواید که نجاتتون بده و خدا نجاتتون میده. و کذالک ننجی المؤمنین، نه فقط انبیا، ما اینطوری مؤمنان رو نجات میدیم. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، 15 پیامبری که ذکر شده زکریا هست. و یاد کن از جناب زکریا وقتی که پروردگارش رو صدا زد، گفتش که رب لا تذرنی فردا، خدای منو تنها نگذار، یعنی وارثی میخوام، فرزندی میخوام که وارث من باشه. البته و انت خیر الوارثین، باز دعا خیلی مؤدبانه است، خیلی خیلی مؤدبانه است. البته تو خودت بهترین وارثانی، چرا؟ چون ورثه‌ای که ما داریم بالاخره میان و از دنیا میرن دیگه، انسان فانیه دیگه، در این دنیا که نمیتونه بمونه. اگه روح خودش رو به تعالی رسون، خب روح در آخرت هست، ولی اونی که در دنیا همیشه هست، در آخرت همیشه هست، همیشه همه جا هست، خداست. رضا فرماید و انت خیر الوارثین، چون تو باقی هستی و نفانی، تو بهترین وارثانی. هر جور مصلحت دونستی؟ اگه مصلحت دونستی یه فرزندی به من عطا کن که وارث من باشه. فاستجبنا له، خدا میفرماید ما اجابت کردیم دعای زکریا رو، و وهبنا له یحیی رو بهش بخشیدیم، و اصلحنا له زوجه، البته همسرش رو هم برای بارداری آماده کردیم، چون همسرش هم پیر شده بود دیگه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، اینا یک خانواده نمونه‌ای بودن. انهم یعنی جناب زکریا و همسرش و پیروانشون، اینها کانوا یسارعون فی الخیرات، یک گروهی بودن که در کارهای نیک بر همدیگر سبقت می گرفتن، سرعت داشتن، شتاب داشتن در انجام کارهای نیک. و یدعوننا رغبا و رهبا، ما رو می خوندن، مناجات می کردن با خدا، رغبا از روی امید و رهبا از روی بیم. مثل همین مناجات، ببینید چقدر قشنگ بود، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا منو تنها نذار، البته تو خودت بهترین وارثانی. هم خواسته خودش رو گفته، همون مخافت رو رعایت کرده. و کانوا لنا خاشعین، در برابر ما اینها فروتن بودن. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. خب اینجا از حضرت مریم سلام الله علیه سلام الله علیها و فرزندش یاد کرده. و یاد کن از اون خانم، ببین اینجا همه تا حالا همه آقا بودن، حالا اینجا یه خانم رو هم به عنوان الگو یاد میکنه. و یاد کن از اون کسی که احسنت فرجها، دامان خودش رو پاک نگه داشت، خودش رو از بدیها آلودگیها پاک نگه داشت. فنفخنا فیها من روحنا، ما خودمون از روح خودمون درش دمیدیم. و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، خود او رو و پسرش عیسی رو نشانه‌ای قرار دادیم برای جهانیان. ببینید پاکدامنی معجزه میکنه. مریمی که احسنت فرجها، پاکدامنی رو در پیش گرفته، لطف خدا شامل حالش میشه، خدا بهش فرزندی عطا میکنه. ان هذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون. این آیه جنبندی این بخش دومیه که ما تا حالا خوندیم. این انبیاء مختلف رو دیدید، حضرت مریم سلام الله علیه رو دیدید، حضرت عیسی سلام الله علیه رو دیدید، اینا رو همه رو دیدید. خب این جامعه انبیاء یه جامعه هست، ان هذهی امتکم امتا واحده، این جامعه ای که انبیا اومدن و خواستن بسازن، این جامعه یه جامعه هست، یک مقصد داره. امت یعنی یه گروهی که یک مقصد دارن، به دنبال تحقق اون مقصد هستن. خب پس انبیا همه یه هدف دارن، امت و ما مردم هم باید یه هدف داشته باشیم، یعنی لبیک بگیم ندای انبیا رو و به هدف اونها بپیوندیم. حالا چیه این هدف؟ اینه انا ربکم فعبدون. پس ان هذه امتکم امتا واحده، این جامعه‌ای که انبیا خواستن بسازن یه جامعه هست، فرقی نداره، علارغم اینکه شرایط و مقتضیات زمان متفاوت بوده، اما هدف یکی بوده، اون لقاء الهی بوده. و انا ربکم فعبدو، من پروردگار شما هستم پس بپرستید مرا. خب این برای امروز هم هست دیگه، یعنی شما امروز هم همینو میتونید بگید. علمای اسلام، رهبران الهی، هر کسی که الهی هست، اینا همه باید بدانن که مسیر همون مسیر انبیاست، مسیر انبیاست. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. اما خب متاسفانه مشکلی که برای بشر پیش آمده چیه؟ اینه که تقطعوا امرهم بینهم، اینها بر این وحدت امت پایبند نبودن، تقطعو یعنی تکه تکه کردن، امرهم بینهم، کارشون رو در بین خودشون. امر به هر چیز مهم میگفته میشه، امر گفته شده امرهم، اینجا امر یعنی همین مسیر انبیا، همین امت سازی انبیا، همین دینی که انبیا آوردند، همین وحی الهی. و تقطعو امرهم بینهم، به جای اینکه اینها روی امت واحده سرمایه گذاری کنن، هر پیامبری آمد پیروانی، خدا نجاتش داد، دشمنشون رو هلاک کرد، دوباره اینها با هم تقطعو اختلاف کردن، دوباره با هم اختلاف کردن. ببینید در خود اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله در قدیر مردم رو میخواست به چه چیزی متوجه بکنه، خدای متعال در قدیر میخواست مردم به چه چیزی توجه بکنن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بحث امامت اینقدر مهمه، بحث رهبری الهی مردم اینقدر مهمه که اگه تو انجام ندی مثل اینکه رسالتت رو انجام ندادی. الله یعصمک من الناس. بعد که انجام داد فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بعد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. رهبری الهی، امت واحده بدون رهبری الهی نمیشه. اینه که فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یهدون به امرنا، گفتیم این امر تشریعی خداست، دینه. و تقطعوا امرهم بینهم، اینا بعد از هر نبی میبینیم تیکه تیکه کردن دین اون پیغمبر رو، کار اون پیغمبر رو بین خودشون. خیلی کلون الینا راجعون، بالاخره که همه تون به سوی ما بر میگردید دیگه. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. اگه یعنی اون کسانی که کار شایسته انجام داده باشن، فمن یعمل من الصالحات، پس هر کسی که کار شایسته بکنه و هو مؤمن یعنی مؤمن باشه، فلا کفران لسعیه، ما تلاشش رو مورد ناسپاسی قرار نمیدیم، ارج می نهیم و انا له کاتبون، ما همه رو می نویسیم، هر کاری که شما میکنید مینویسیم. روز قیامت پروندهتون دست ماست، نگاه میکنیم که هر کسی که مسیر رو درست رفته خب پاداش میگیره. فلا کفران لسعیهی، سعیش مورد بیتوجهی قرار نمیگیره. اما اون کسانی که مسیر بد رو رفتند و حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، حرام هست بر، البته از اینجا ما بخش سوم رو شروع میکنیم، اون رو جدا ببینیم بهتره. پس تمام، این جنبندی این بخش دوم با آیه شریفه 12 و 13 و 4، و ببخشید با آیه 92 93 94، بخش دوم جنبندی شد. انبیاء الهی همه یه مسیر رو داشتن، همه میخواستن امت واحده بسازن. ببینید قبلا هم عرض کردم ارکان تمدن اسلامی و تمدن الهی چیه؟ اولین رکنش رهبریه. خب اینجا ما این همه پیامبر آمدن، رکن دومش دین هست، خب دین هم که آمده، رکن سومش امت هست، خب امت رو هم که میخواستن بسازن، رکن چهارم اینه که رهبر الهی به کمک امت برای اجرای دین دولت رو میسازه، یعنی اون جزه لوازمشه. رهبر الهی به کمک امت برای تأمین امنیت مردم از طریق اجرای شریعت دولت سازی میکنه. از این ستا آیه خیلی مهمه تو این بحث ما، ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. ولی متاسفانه و تقطعوا امرهم بینهم، مردم در دین اختلاف کردن، تیکه تیکه کردن دین رو بین خودشون، هر کدوم یه فرقه ای شدن. ولی قصه نخورید، کلون الینا راجعون، اگه شما آدم خوبی باشید ما متوجه میشیم، ثبت و ضبط میکنیم. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. خب از اینجا یعنی از آیه 95 بخش سوم شروع میشه که مربوط به قیامته. یعنی در البته تا اینجا هم بحث قیامت هم بود، ولی اینجا به بعد بحث قیامت خیلی پررنگ میشه. رضا میفرماید و حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون. حرامون یعنی ممنوعه، خط قرمزه بر اون جوامعی که ما هلاکشون کردیم، انهم لا یرجعون. چی حرامه؟ بازگشت به دنیا. ببینید گفت که یه اقوامی هلاک شدن، اقوامی که حرف انبیا رو گوش ندادن، در برابر انبیا ایستادن، دچار فسق و فساد و فجور شدن، دچار خبائث شدن، اینا هلاک شدن دیگه. یه وقتی یه قومی رو هلاک کردیم تمام دیگه، فرصت بازگشت به دنیا ندارن که دوباره بگن که خب ما برگردیم به دنیا و امورمون رو دوباره مثلا درست کنیم. نه، تمام شد. و حرامون علی قریتن اهلکناها انهم لا یرجعون. ممنوعه که جوامعی رو که ما هلاک کردیم اینا دیگه بر نمی گردن به دنیا. حتی اضافت حت یعجوج و معجوج و هم من کل حدبن ینسلون. تا زمانی که گشوده بشه راه بسته یعجوج و معجوج و اونها از هر بلندی و ارتفاعی به سرعت عبور بکنن. در سوره مبارک کهف آیه 94 اونجا به ماجرای یعجوج و ماجوج و اقدام ذوالقرنین اشاره شده. ما وضعیتش بالاخره برای ما، یعنی این باید تحقیق بشه، به هر حال ابهاماتی داره که اونجا میگه که جناب ذوالقرنین پاسخ مردم رو داد و اونا گفتن یه سدی برای ما بساز که از ناحیه یعجوج و ماجوج آسیب نبینیم. جناب ذوالقرنین به جای سد برای اونا یه چیز محکمتری ساخت به نام ردم، و اونجا جناب ذوالقرنین میگه که این ردم که قوی تر از سده برقرار خواهد بود تا زمانی که خدای متعال اراده کنه که این فرو بپاشه. حالا اینجا میگه که، یعنی این ماجرا رو میگه و این عرض کردم، حالا از منظر اطلاعاتی که ما داریم خیلی اطلاعات محدودیه، کسانی هم آمدن با توجه به بحث‌های علمی جدید یه حرف‌هایی زدن راجع به موجودات دیگه و مدارهای الکترومغناطیسی که بر اطراف زمین کشیده شده و اینکه اون به اصطلاح یه اتفاقاتی ممکنه بیفته. حالا من وارد این نمیشم، به هر حال می‌خوام بهتون بگم که این بحث مهمیه، یعنی این رو به سادگی از کنارش نباید رد شیم. بحث یعجوج و ماجوج بحث مهم و قابل مطالعه ای هست از منظر امنیت سازی و از منظر تهدیداتی که اینها برای بشریت دارن. واقترب الوعد الحق، وعده حق نزدیک شده، یعنی قیامت. فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفله من هذا. فاذا هی شاخصتون، شاخص یعنی خیره میشه، خیلی برجسته میشه. وقتی که قیامت بیاد چشم کسانی که کافر شدن خیره میشه، اینا متعجب میشن، شگفت زده میشن و میفهمن عجب قیامت هست، حقه. اون موقع هست که میگن یا ویلنا قد کنا فی غفله من هذا، وای بر ما، خدایا ما از این مسئله در غفلت بودیم. هی به ما گفتن رهبران الهی که قیامت هست، معاد هست، توشه برگیرید برای قیامت خودتون، اما ما غافل بودیم. بل کنا ظالمین، نه تنها غافل بودیم، ظالم بودیم، ستمکار بودیم. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون. خدای متعال میگه که هم شما هم اون چه که میپرستید از غیر خدا، یعنی بتهاتون، حسب و جهنم، اینها هیزم جهنم میشه، انتم لها واردون، شما هم وارد جهنم میشید. لو کان ها اولای آلهتن ما وردوها و کلون فیها خالدون. اگه این بتهایی که شما میپرستیدید اینا خدا بودن که نباید وارد جهنم می شدن، و کلون فیها خالدون، در حالی که همگی فعلا در جهنم جاودان خواهید بود. لهم فیها زفیرون و هم فیها لا یسمعون. برای اینها در جهنم زفیر هست. زفیر جز همون عذابهاییه که در جهنم به اینها میرسه و توأم با داد و فریادهای خیلی شدید و غلیظ و ناراحت کننده هست. و هم فیها لا یسمعون. و اینها در جهنم که هستند نمی‌شنوند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. ببینید اینجا دو تا گروه رو داره توضیح میده. قیامت میشه، قیامت که شد، هم اون انسان‌هایی که از انبیا تبعیت کرده بودن به پاداششون میرسن، اونایی هم که تبعیت نکرده بودن که مجازات میشن. اول اینایی رو گفت که از انبیا اطاعت نکرده بودن، اینها اعتراف کردن، گفتن ما غافل بودیم، ما ظالم بودیم. خدا میگه حالا فایده نداره اینها دیگه، غفلت و ظلم و اینا دیگه، اینا مال دنیا بوده، الان فایده نداره. شما و معبودهاتون، بت‌هایی که عبادت میکردید، با هم همه وارد جهنم بشید، اونجا جاودانه خواهید بود. اما اونایی که مؤمن بودن، از آیه 101 شروع میشه، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اما اون کسانی که سبقت لهم منا الحسنى، پیشی گرفته است، سبقت گرفته است برای اونها از سوی ما نیکوترین ها، کسانی که در دنیا مؤمن بودن و نعمت های ما متوجه اونها شد، وعده های نیکوی ما، نیکوترین وعده های ما متوجه اونها شد، اولایکه انها مبعدون. اینها از آتش دورن، از اون زفیر دورن، از اون صداهای هولناک دورن. لا یسمعون حسیسها، حتی صدای آهسته اهل جهنم رو هم اینا نمیشنون، تا چه رسد به زفیر که فریادهای بلند و وحشتناک باشه. لا یسمعون حسیسها، حسیس یعنی صدای آهسته، نمیشنون صدای آهسته اهل جهنم را. کلا اینا از جهنم دورن، بین بهشتیان و جهنمیان فاصله هست، اینها از اونها دورن و صدای شکنجه اونها، عذاب اونها، اینا رو نمیشنون. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. و این بهشتیان در بهشت هرچی رو که بخوان در اختیارشون خواهد بود به شکل جاودان. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اندوکی نمی کنه اینها رو اون وحشت بزرگتر. خب صحنه قیامت دیگه، مؤمنان از اون صحنه دچار وحشت نمیشن، از اون صحنه وحشت اکبر اینا اندوکی نمیشن. مثل کسیه که میگن نتایج امتحان رو اعلام کردن، آدمی که خوب درس خونده بوده، خوب امتحان داده، نگران اعلام نتایج نیست. آقا نتایج اعلام شد، خیلی خوشحالم میشه، منتظره که نتایج هر چه زودتر اعلام بشه. اما اون کسی که نخونده، کارنامه بدی داشته، خب این همش نگرانه، دوست داره که هرگز روز اعلام نتایج فرا نرسه. و تتلقاهم الملائکه، ملائکه به استقبال اینها میان، خیلی جالبه. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فزع اکبر، وحشت بزرگتر، اینها رو اندوهگین نمی کنه، برعکس. تتلقاهم الملائکه، ملائکه به استقبال اینها میان، بهشون میگن هازا یومکم الذی کنتم توعدون، این همون روزیه که شما بهش وعده داده شده بودید. یوم نطوی السماء کطی السجل، حالا این روز قیامت چه روزیه؟ روزیه که ما در هم میپیچیم آسمان را، تومار آسمان جمع میشه. کطی السجل، چطور توی تومار یه نوشته رو شما جمع میکنید، تومار آسمان هم جمع میشه. کته یه سجل لل کتب، همونطوری که تومار نوشته ها در هم پیچیده میشه. کما بدن و اول خلق نویده و وعدن علینا انا کنا فاعلین، ما همونطور که شروع کرده بودیم آفرینش رو، کما بدن و اول خلق، همونطوری که آفرینش رو شروع کرده بودیم، نویده، دوباره برش میگردونید. این سیستمی که وجود داره، این سیستم کلن فرو می پاشه. انا کنا فاعلین، ما کاری رو که بخوایم انجام بدیم انجام میدیم. خب این قیامت بود، حالا یه جنبندی کلی و کلان. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور این مطلب رو ثبت کردیم بعد از ذکر، یعنی بعد از تورات. تو تورات آمده، در زبور آمده. بعضی هم حرفای دیگه اینجا زدن که من الان واردش نمیشم. چیه اون سنت الهی و اصل تثبیت شده خدای متعال در کتب الهی چی بوده؟ این ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به بندگان صالح و شایسته من میرسه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب مفسران فرمودن یعنی هم در دنیا هم در آخرت. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، هم در دنیا هم در آخرت. حالا آیاتی هم البته هست برای این که من انشالله تو جنبندی خدمتون خواهم گفت. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، در این سخن. حالا این هازا منظور چیه؟ یعنی در این آیه، در این جمله ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در این سوره مبارکه انبیا، یا در این قرآن کریم، فرق اینا همه نورن دیگه. ان فی هذا، در این سوره انبیا یا در این قرآن کریم، لبلاغا لقوم عابدین، یا حتی در همه تک جمله ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سخن رسایی هست، پیام رسایی هست، منتها لقوم عابدین، برای قومی که در برابر خدا متواضع باشن، پرستنده خدا باشن، معبودشون الله باشه. اگر معبود کسی الله باشه، همه یه جمله هم براش کفایت میکنه، راه خودشو پیدا میکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله دیگه آخرین پیامبریه که در این سوره خطاب قرار گرفت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که اگه این مورد رو هم شما بشمرید میشه 18مین فردی که در این سوره ازش یاد شده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر به عنوان رحمت برای همه جهانیان. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. بگو به مردم که فقط و فقط یوحى الی، وحی می شود به من، انما الهکم اله واحد، که خدای شما، معبود شما، معبود یگانه هست. فهل انتم مسلمون، آیا شما تسلیم امر خدا هستید؟ میپذیرید این رو؟ فان تبل، این پس پیام تامینه، ما تو رو به عنوان رحمت برای جهانیان فرستادیم، قول به جهانیان این حرف رو بزن، این پیام ما رو برسون، بگو از سوی خدا وحی شده به من که انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون، اینو قبول دارید؟ توحید رو قبول دارید؟ اگه توحید رو قبول دارید، این امتداد سیاسی و اجتماعی هم باید داشته باشه، عملتون هم باید نشون بده که توحید رو قبول دارید، سیاستتون، اقتصادتون، فرهنگتون، خانوادت، اینا هم باید نشون بده که شما توحید رو قبول دارید. فهل انتم مسلمون، آیا تسلیم خدا هستید در امور زندگیتون، در امور دنیاتون؟ و ان تولوا، اگه پشت کردن، اعراض کردن، گفتن نخیر قبول نداریم، فقل آذنتکم علی سواء، بگو من به همه تون اطلاع رسانی کردم. فقل آذنتکم علی سواء، اینا اعراض کرد و من خبر دادم به شما، علی سواء، مساوی، به طور یکسان، به همه گفتم. ببینید امروز فضای مجازی این وحی در اختیار همه جهانیان هست، علی سواء. و این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، من نمیدونم که اون قیامتی که خدا وعده داده زوده، نزدیک یا دوره، این دیگه در اختیار من نیست. هشدارم رو من الاسوا به همه دادم. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون، خداست که به همه چی آگاهه، خدا میداند اون چی رو که ما آشکارا میگیم از سخن و اون چی رو که پنهان میکنید از سخن، اینا رو همه رو خدا میدانه. و این ادری لعله فتنتون لکن و متاون الهین، و کسی چه میدونه، شایدم این فرصتی که خدا به شما داده فتنه برای شما باشه، یعنی میدان آزمایش باشه، که حالا اگه نمره نیاوردید یه تلاشی بکنید، شاید دوباره امتحان بدید نمره بیارید، برگردید به سوی خدا. از این زمانی که خدا به شما قرار داد توبه کنید، گناهانتون رو جبران کنید، برگردید و متاع اون الهی، و شاید هم یه فرصتیه که بالاخره باز شما از این متاع دنیا بهره ببرید. به حال این هم میتونه فرصت باشه وقتی که خدا برای شما قرار داده، هم تهدید باشه برای شما. اینکه معلوم نیست کیه، زود، دیر، نزدیک، دور، اینا هیچیش معلوم نیست. من پیامبر هم نمیدانم. قال ربحكم بالحق، پیامبر فرمود ربحكم بالحق، خدایا بر اساس حق داوری کن بین ما. و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، پروردگار رحمان ما کمک میکنه ما رو نسبت به اون چی که شما توصیف میکنید، وصف میکنید، یعنی نسبت به زخم زبانهایی که شما به ما میزنید، رحمان مستعان ما هست، پروردگار رحمان ما رو کمک میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. جنبندی این سوره مبارکه انبیا موند، ما در اول جلسه بعد جنبندیمون رو از این سوره مبارکه میگیم، بعد انشاءالله سوره مبارکه سبع رو با هم مورد تأمل و تدبر قرار میدیم، که ماجرای دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه و فروپاشی اون دولت پس از حضرت سلیمان هست، در اثر خبط و خطاهایی که مردم میکنن و در اثر ظلم و تفرقهی که براشون پیش میاد. سوره سبع هم همچنان سوره مکی هست، و چنان که سوره انبیا هم مکی بود و چنان که سوره اعراف هم که پیش از این خوندیم مکیه. البته فرق نمیکنه ما کدوم سوره رو بخونیم، هر کدوم از سوره ها رو که شما بخونید پر از مبانی تفکر سیاسی هست، چون اینها نور واحده دیگه، یعنی شما از یه دونه آیه هم کل بحثایی رو که میخواهید استخراج میکنید. ولی خب ما حالا میخواهیم یه چند تا سوره رو با هم کار بکنیم، سوره هایی رو هم که قبلا گفته بودم شما کار میکنید، و انشالله از مجموع این آیات یه ذهنیت منسجمی براتون شکل بگیره. من در خدمتتون هستم نسبت به فرمایشاتی که دارید، سوالی که دارید، مطلبی که دارید، و امیدوارم که انشالله خدای متعال قلوب ما رو نورانی کنه به نور معرفت قرآن و اهل بیت علیهم السلام.